بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ان شاء الله که سال جدید بر همه آقایون مبارک باشد و با خیر و سلامتی. ان شاء الله قبل از تعطیلات بحث درباره استصحاب احکام ادیان پیشین بود. اون چی که من عرض کردم این بود که گفتم استصحاب احکام دین یهود و دین مسیحیت جایز نیست. علتشم این بود که عرض کردم که دین یهود و دین مسیحیت مال بنی اسرائیل و ما که بنی اسرائیلی نیستیم. وقتی هم که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله تشریف آورد، ادیان قبلی همه نسخ شد. اینو حالا قبل از تعطیلات توضیح دادم و نتیجه‌ش هم اینه که احکام ادیان قبلی قابل استصحاب نیست. فقط اینو عرض کردم، گفتم که احکام دین حضرت ابراهیم علیه السلام، دین حنیف، اون اگر بدونیم قابل استصحاب هست، ولی اونها را ما بلد نیستیم چی چیند. احکام دین حنیف و اطلاع ازش نداریم. ولی جدایی از این مطلبی که عرض کردم، از قطع نظر از این، جدایی از این، گفتیم اصل استصحاب عدم نسخ درسته و فرمایش آیت الله خویی را هم نپذیرفتیم. حالا رو این فرض میخواییم صحبت بکنیم. فرض کنید استصحاب عدم نسخ درسته. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل یه چند تو مثال ذکر کرده. این مثال ها رو میخوام امشب یه دو سه تاش ذکر بکنم. بین احکامی که تو ادیان قبلی بوده و قرآن نقل کرده، یعنی بر اساس تورات و انجیل نمیخوایم بگیم، چون اینا که تحریف شده، بر اساس اون چه که در قرآن کریم از ادیان قبلی نقل کرده. حالا یه دو سه تا اینا رو عرض میکنم. اول اینکه قرآن در داستان شعیب و ازدواج حضرت موسی علیه السلام با یکی از دختران شعیب، اونجا می‌فرماید که انی اورید و ان انکحک احد ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک و ما اورید و ان اشق علیک. اولا یه روایتی هست می‌فرماید که حضرت شعیب خیلی حب خدا را داشت و از حب خدا به قدری گریه کرد که نابینا شد. بعد خدای متعال بهش وحی کرد که اگر از ترس جهنم گریه میکنی، جهنم رو برات حرام کردم، اگر از شوق بهشت، بهشت رو برات واجب کردم. حضرت شعیب گفت که خدایا خودت میدونی که به این خاطر نیست و من به خاطر اینکه تو رو دوست دارم برات گریه میکنم. خداوند هم به شعیب فرمود حالا که این طوریه سخت موکه کلیمی موسا، کلیم خود موسا رو خادمتو میکنم. و حضرت موسا که یه پیغمبر اولوالعزم، خادم حضرت شعیب شد، یعنی به خاطر مسئله حب خدا. حالا این که جنبه اخلاقی بود، این هیچ. ببینید این آیه شریفه قرآن چند تا مسئله رو داره بیان میکنه. مسئله اول اینه که شعیب گفت که من یکی از دو تا دخترم رو میخواهم به تو بدهم. الان معلوم نیست که این دختر رو میخواد بدهد یا اون دختر رو. یعنی میشه آدم عقد بخونه ولی مردد بین یکی از این دو تا دختر، بگه یکی این دخترها رو میخوام به ازدواج شما در بیارم. این یک مسئله. مسئله دومم اینه که مهریه هم معلوم نبود چقدره، 8 ساله یا مهریه 10 ساله. 8 سال یا 10 سال، قدر مطیقه 8 سال، ولی معلومم نبود که 8 یا 10. اینم دوم. مسئله سومم این که آیا باید مهریه یه عین خارجی باشه، مثلا پول، زمین، فرش، یه جنسی باید باشه، یا میشه مهریه این باشه که بگه من چند سال نوکر شما. منفعت خودم را مهریه قرار بدم. اینم مسئله سوم. مسئله چهارم اینه که مهریه رو باید به عروس داد یا به پدر عروس. خب این آیه میگه که به پدر عروس، چون حضرت موسی نوکری پدر دختر را میکرد، یا شعیب را، نه نوکری خود دختر را. یعنی 4 تا مسئله. حالا یه مسئله راجع به خود صیغه نکاحه، اینم حالا مثلا بگم. بینید پس 4 تا این شد که اولا یکی از دو دختر، یعنی عروس معلوم نیست. دوم این که مهریه معلوم نیست، 8 ساله یا 10 ساله. سوم این که مهریه مال نیست، منفعته، چون گفت کار بکنم براتون. مسئله چهارم اینه که مهریه رو به پدر عروس بدهن، نه به خود عروس. مسئله پنجم این که میشه صیغه عقد نکاح رو مضارع بخونیم یا باید ماضی باشه. مثلا میشه بگم که انکحتو، یا این که نه بگم انکحو، فعل مضارع. مثلا صیغه بیع را باید بگویم بیعتو یا بگویم ابیو. توی این آیه این بود که مضارع بود دیگه. انی اورید ان اون که حکه، فعل مضارع. آیا میشه این احکام را، این تو 5 تا حکم، اینا را بگویم تو ادیان قبلی بوده، تو دین اسلام شک داریم نسخ شده یا نشده، استصحاب بقای این احکام را بکنیم؟ این مطلب اول. جواب این حرف اینه که، اما جوابش اینه که اولا این آیه صیغه عقد نکاح نیست. این داره وعده میدهد یا گفتگو میکنه که در آینده صیغه بخونیم. اینی اورید و ان اون که حکه، میخواهم بعدن به نکاح تو درآورم. پس اولا این آیه صیغه نکاح نیست، پس صیغه نکاح به فعل مضارع جایز نیست. این یک. دوم این که داره میگه یه دخترمو به تو بدهم، میشه عروس معلوم نباشه بگیم یکی از دو تا دختر، اینم جایز نیست، به خاطر اینکه این صیغه نکاح نبود. الان داره میگه یه دخترمو میخوام به شما بدم، بعدن هر وقت که خواستیم بدیم وقت معلوم میکنیم که کدوم دختره. درست؟ یعنی الان داره گفتگو میکنه، الان خواستگاریه. موقعی که خواستیم صیغه عقد نکاح بخونیم، عروس رو مشخص میکنند. پس اینم جواب اون مسئله. پس باید عروس مشخص بشود هنگام عقد. مسئله دیگه این بود که مهریه میشه مردد باشه بین کم و زیاد، بین 8 سال و 10 سال. اونم جوابش اینه که شاید کسی اینجوری بگیدن که اینجا مهریه همون 8 سال بوده، 10 سال دیگه مهریه نبود. گفت که الا انت جورنی سمانی حجج، 8 سال برای من اجیر باشی، ان اتممت عشرن فمن اندکن، اگه خواستی حالا یه چیز بگذار روش. این مثل اینه که یکی میگه که مهریه این خانم مثلا 10 تا سکه، حالا اگه خواستی هم یکی هم بگذار روش بده. خب شاید هم میگه نمیخوام روش بگذارم بدم. این اتممته نمیگه که اون اضافه مهره، میگه تفضل. نه جزم اینم اون مسئله سوم. مسئله چهارم این بود که میشه مهریه منفعت باشه یا حتما باید مهریه عین باشه. میشه مثلا یک کسی یه دختری رو ازدواج کنه بگه که مهریه دختر این که من 5 سال نوکری پدرتو میکنم، جایزه یا نه؟ خب جایزه، این که طوری نیست، احتیاجی به این آیه قرآنم نیست، به خاطر این که فرائین دیگه همه شنیده دیگه. زمان پیغمبر اکرم یه زنی اومد گفت که یا رسول الله من شوهر میخوام. پیغمبر فرمود که کی حاضر باشه ازدواج کنه؟ یه مردی گفت من حاضرم. پیغمبر فرمود چی مهریه بهش میدی؟ گفت هیچی ندارم بهش بده. پیغمبر فرمود قرآن بلدی؟ گفت بله. گفت که مهریهش این باشه اون مقدار قرآن که بلدی یادش بدی. این الان مهریه این زن چی بود؟ یاد گرفتن قرآن. یاد گرفتن قرآن عینه یا منفعت؟ منفعت. پس اینم که هیچ اشکال نداره. و اما اون مطلب آخری، آیا مهریه رو باید به دختر داد یا به پدر دختر؟ ظاهر این آیه اینه که مهریه رو به پدر، به پدر دختر بدهند. اونم جوابش اینه سان، مهریه مال دختره، بلی ممکن است در متن عقد شرط بکنن به کس دیگه داده بشه. الان اگر یه دختری اینجوری ازدواج کنه بگه که من به ازدواج این آقا در میام، مهریم 10 تا سکه، به شرط اینکه 10 سکه رو بدید به برادره، درسته یا باطله؟ درسته دیگه. خود دختر مهریه رو نگره، گفتی به شرط اینکه مهریه رو به برادرم بدید. این آیه شاید معنیش اینه سا، شاید معنای آیه اینه که این دختران شعیب گفتن مهریه ما مال خودمون، اما مهریمون را بده به پدرم. مهریه اینه که 8 سال 10 سال نوکری پدرمو بکنید. در واقع دختر خواسته یه مالی که گیرش داره میاد این مال را چه کنه؟ هدیه کنه به پدر خودش. بله زر اشکال نداره. چرا؟ کچه کچه خلاف ظاهر آیه. این گفت که دویه دختر بد میدم تا اینکه 8 سال برای من کار بکنی. اما 8 سال برای من کار کنی، اگر که مهریه است، مهریه باید بین عروس و داماد باشه، نه بین داماد و پدر عروس. پس این که داره میگه پدر عروس، شاید اینجوری شرط کرده بودن، آیه بیان نکرده، همین که شاید بیاد کافیه دیگه. نه دیگه الا انت اجرن، الا در میاد دیگه، با علا در میاد دیگه، با علا، علا همینه دیگه منش، علا انت اجر، از خود کلمه علا این استفاده میشه. این راجبه یک مسئله. مسئله دومی که اینا رو شیخ نگفته بودن، شیخ فقط گفته اون مسئله ازدواج دختران شوهر، من گفتم اینا جوابش اینه که من جوابش عرض کردم. مسئله دوم داستان همسر حضرت ایوب علیه السلام. داستان حضرت ایوب حالا خیلی واضح نیست تو قرآن. قرآن فرموده که خذ بید کزقسن فزر بهی بلا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. این آیه شریف درباره حضرت ایوب تو سوره ساده. خوز به یدک زقسن فزرب بهی ولا تحنس. خود ببینی اصلا این آیه پیداست، خود آیه شریفه میخواد مجمل بفرماید، یعنی خیلی توضیح نداده قصه چیه. میفرماد یه دسته ستایی چوب را بگیر و بزن بزند، اما حالا قصه چی بوده است برای چی اینو دیگه خدا نمیخواسته توضیح بده. احتمالاً قصه این بوده است، احتمالاً این تو روایات اومده است که حضرت ایوب علیه السلام اون موقع که مریض بود و خدا به اون صبر و به اون بلاهای زیاد امتحانش کرد و واقعاً هم خیلی سخت بود، دیگه زنش بچه هاش اینا ازش جدا شدند و خیلی تو مشقت بود حضرت ایوب علیه السلام. بعد حالا شیطانم خیلی اذیت کرد. حالا اینجور که تو بعضی روایاته، حالا میگم خیلی این دی روایات سا قرآن که مجمل گذاشته، ظاهرن این زن حضرت ایوب موهای سرش خیلی زیبا بوده. حضرت ایوبم که تو مصیبت بود و تو مشقت بود، برای اینکه میخواست یه دارویی را برای همسرش بگیرد و بده به حضرت ایوب بخوره خوب بشه، اون کسی که این دارو را میخواست بفروشه، خب این زنم که هیچی نداشت که به اون بدهد، اون گفت که اگه پول دارو رو نداری این موهای سر تو بتاراش بده به من، این موها رو به جاش این دارو رو بهت میدم. اینم سرش رو تراشید و موهای سرش رو داد به اون شخص، دارو رو گرفت که بیاره برای حضرت ایوب. حضرت ایوب که مریض بود و بعد گفت که این دارو از کجا آوردی، گفت که این کار رو کردم. حضرت ایوب قسم خورد که اگر، چون خیلی مریض بود حتی نمیتونست بلند بشه، حضرت ایوب قسم خورد که اگر خوب شدم و تونستم حسابتو میرسم، مثلا صد شلاق بهت میزنم که چرا موی سرتو دادی به نامحرم. خب اتفاقا حضرت ایوب پاشو زد زمین و چشمه آبی پیدا شد و از اون آب خورد و حضرت ایوبم خوب شد. حالا که حضرت ایوب خوب شد، حالا خب باید قسم خورده بود که این زنه رو صد ضرب شلاق بزنه. از طرفی هم حضرت ایوب دید که الان من اگه صد ضرب شلاق به این زنم بزنم، زنه زیر شلاق رو میمیره. خب حالا یا این که چون زنه میمیره اگه شلاقش بزنیم میمیره، اصلا دیگه شلاق نزنیم که هنس قسم میشه، مخالفت با قسم میشه. بخواییم من با قسم مخالفت نکنیم شلاقو بزنیم، خب میمیره. آیه شریف نازل شد که خوز بیده که زقسن فزر بهی بلا تحنس. یه دسته ستایی چوب نازل، مثل جارو، چوب جارو که چوب نازک باشد و کوچیک، یه دسته ستایی بگیر به دستت، خوز بیدک زقسن، زقس یعنی پر، پر یعنی همین ستایی، ست تا این چوبیه جارو باشه ستایش بگیر بزنی دیگه طرف دردش هم نمیاد دیگه. فزر بهی بزن به این، با این چوبه بزن به اون زن، ولا تحنس. هنس قسم مخالفت با قسمم نکرده ای، نمی کنی. خب عرض کردم حالا خیلی اصل قصه برای ما روشن نیست، واقعا همین بوده یا چیز دیگه بوده. قرآنم گفتم بنایش بر این نبوده که اینو توضیح بده که اصلا میشه زن را زد نمیشه زن را زد. اصلا تو آیه نیست که بزنید بزن یا نزن، اینم تو آیه نیست. و بعد میگه اصلا برای چی بزنیدش، یعنی اون زنید چه کار کرده بوده که بزنه، اینه هیچی تو قرآن نیست. فقط تو قرآن اینه که یه دسته یه چوب را بزن، به جای اینکه بخوای صد تا چوب بزنی یه دسته چوب بزن، و چوب نازک چوب کوچیک، یه دسته چوب کوچیک بزن، به جای اون صد تا زدن دیگه هنس قسمم نشده. خب حالا قصه چی بود که نمیدونیم، اینم که گفتم روایت بود من گفتم، ولی حالا میشه ما یه حکم شرعی استفاده کنیم. حکم شرعی این که هر وقت دیدید یه کسی مریضه ناتوانه و بخوایم بهش حد بزنیم میمیره، اینجا میشه به جای اینکه حالا 100 تا شلاق یا 80 تا شلاق میخوایم بزنیم، یه دست شلاق یا یه جارو که یه دست چوبه یکی بهش بزنیم به جای اون 80 تا شلاق که میزنیم. و ظاهرا زمان پیغمبر اکرم هم رسول خدا چنین کاری کرده. زمان پیغمبر یه پیرمردی زنا کرده بوده و بعدم که آوردندش خدمت پیغمبر مریضم بود و ناتوان بود، دیدندم حدش بزنن میمیره. پیغمبر فرمود که یه دسته چوب نازک ببندن، یه دسته رو یکی بهش بزنن که همون ستا باشه. خب میشه از این آیه اینجور استفاده بکنیم، بگیم که از آیه استفاده میشه تو ادیان پیشین میشد به جای صد ضرب شلاق اینجوری بزنیم، شک داریم این حکم تو دین ما هم باقیست یا نه، استصاب بکنیم. این جوابش اینه که از کردم قصه برای ما روشن نیست چی چیه، نمیدونیم اون زن خلافش چی بوده، این معلوم نیست. اصل اینم معلوم نیست که اصلا زدن زن بوده یا مرد بوده، اینم معلوم نیست، از آیه در نمیاد، از آیه استفاده نمیشه که زن را میخواسته بزنه یا مرد، و باز از آیه استفاده نمیشود که علت این قسمی که حضرت ایوب خورده بوده علتش چی بوده، یعنی اون طرف چه خلافی کرده که ایشون اینجور قسمی خورده. یعنی آیه ابهام خیلی داره، و چون آیه ابهام داره نمیشه به این حکم استناد کرد، چون اصلا هیچیش برای ما معلوم نیست. اصلا از کجا این آیه ما بفهمیم که صد شلاق بزنی طرف میمیره، یا یعنی کجا از آیه که ندر نمیاد. اون روایتش نبویه، اعتبار ندار، مرسل اون چیز نیست. این از قرآن که ندر نمیاد، اینا تو روایات، این روایات هم قابل اعتماد نیست، هیچ کدام سند درست حسابی نداره. اینا قصص انبیا و این حرف هست، اینا قابل اعتماد. ببینیم خود آیه فقط همین است، خوز به یدی که زقسن فزر بهی بلا تحنس. از این آیه خلاصه هیچی این احکام استفاده نمی شود که بخوایم استصحاب بکنیم و بگیم احکام ادیان قبلی. اینم راجع به این آیه شریفه. یه مثال دیگر هم شیخ انصاری فرموده، ببینید الان متاسفانه این بانک ها وقتی میخوان به یه نفر وام بدند، قبل از این که وام را بدهند اول میگن زامن بیار. بعد که ضامن رو آورد و امضا کرد بعد پول رو میدند، در حالی که از نظر فقهی زمان ضامن بودن مال وقتیه که طرف بدهکار باشه. یعنی از نظر فقهی باید اول بانک وامو بدهد، حالا که وامو داد به این آقا، این آقا میشه بدهکار بانک. حالا که شد بدهکار، به بدهکار میگن ضامن بیار. اما کسی که هنوز پولو نگرفته، بدهکارم نشده، چون بدهکار نیست ضامن هم نمیشه آورد. این از نظر فقهی اینطوریه دیگه، درست؟ بینه از نظر فقهی میگن ضمانت، معنیش این است، ضمانت یعنی عهده و دینی که به گردن یه نفره بیار به گردن یکی دیگه. مثلا شما میشه ضامن من، من یه دینی که به این بانک دارم، همین که شما ضامن من شدید، از این به بعد دیگه این بدهکاری از گردن من برداشته میشه میاد رو گردن شما. اینو میگن ضمانت. پس ضمانت یعنی چی؟ اینکه کسی عهده دین، خسارت دین، ضمانت دین یه نفر به ذمه دیگری منتقل بشه، اینو میگن ضمانت. بلی توی قرآن، تو داستان حضرت یوسف علیه السلام، قالو نفقد صباع الملک، اون ظرف و پیمانه پادشاهو گم کردیم. بلی من جاء بهی حمل و بعیر، هر کسی که این ظرف بیاره یه بار شطور گندم مثلا بهش جایزه میدیم. و انا بهی زعیم، و منم ضامن، من هم ضامن. الان کسی آورده بود یا هنوز کسی نیاورده بود این گفت من ضامن؟ هنوز کسی نیاورده دیگه. این مثل اینه که مثلا یک کسی ماشینش گم شده، یکی میگه هر کی ماشین منو پیدا کرد اینقدر پول بهش میدم، هر کی ماشین منو پیدا کرد اینقدر پول بهش میدم. هنوز که کسی ماشینو پیدا نکرده، شو هنوزم کسی ماشینو پیدا کرده، پس من بدهکار نیستم. بله، خود چرا جعال است دیگه. تو یه جعاله تا شما ماشینو پیدا نکرده اید که من بدهکار شما نیستم، درسته؟ که بدهکارم وقتی شما ماشینو پیدا بکنید، وقت من میشم بدهکار شما. حالا که شدم بدهکار، وقت یه کسی باید بگیم ضامن بشه، یکی ضامن بشه که من حتما پول به شما بدم. اما تا شما ماشین رو پیدا نکردید که ضامن بودن معنا نداره. این آیه شریفه دلالت میکند بر این که ضامن شدن نسبت به چیزی که هنوز دین پیش نیامده جایزه. میشه آدم ضامن بشه و چیزی رو که هنوز اون طرف مدیون نشده، شو هنوز کسی پیمانه رو پیدا نکرده، او گو من ضامن، من ضامنم که هر کی پیدا که اینو بهش بدم. این استدلال یا فرمایش شیخ. اینم جوابش اینه ها، جوابش اینه که اصلا ما دلیلی نداریم که این نفقد و صباع الملک بل من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، اینا کلمات حضرت یوسف علیه السلام که نیست. اینا یه بابای این حرف را زد. ازنا مؤذنون بینهم ایتها العیر انکم لصارخون. ازنا مؤذنون، یه مؤذن یه کسی این حرف را زد، اون که حضرت یوسف که نبود. یه بابای گفت که پیمانه گم شده، هر که بیاره یه بار شطور بهش میدیم، یکی هم گفت من ضامن. خب بی خود گفت مثلا، این که کلام حضرت یوسف که نیست. اگر کلام حضرت یوسف علیه السلام بود، وقت میگفتیم تو دین اونها مثلا این حکم بوده، حالا ما استصحابش بکنیم. احتمال داره بگوییم اینجا این انا بهی زعیم کلام یه شخص ثالثیه، هیچ ربطی هم به حضرت یوسف نداشته، بنابراین این قابل استدلال نیست. تا اینجا نتیجه این حالا سه تا مثالش خدای متعال داره یه قصه ای رو نقل میکنه. نه حالا این قصه رو داره نقل میکنه، هدف این قصه حالا شاید این که بیان بکند که مثلا چگونه حضرت یوسف علیه السلام با یک حیله ای میتونه برادر خودش رو به دست بیاره، هدف اینه. اما اینکه حالا این حیله اصلا جایز بود یا نبود، اصلا حیله مال حضرت یوسفه یا حیله مال کس دیگه است. فجعل بعاءه فی رحل اخیه، یعنی جعل یوسفی رحل اخیه یا جعل کس دیگه. و حالا که جعل یوسفی رحل اخیه، یوسف گفت که اینا دزدن یا کس دیگه گفت اینا دزدن، ایناش دیگه خیلی معلوم، یعنی اون هدف اصلی اون مسئله حیله بودست و اون مسئله، این خصوصیات دیگه دلیلی نداریم برای اینه که اینا تو شرع حضرت یوسف بوده. ملک ربطی به دین نداره. بله، بنابراین این مواردی که شیخ انصاری بیان کرده این هیچ کدامش دلیل نمی شود، هیچ کدامش. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.